کردم امروز در جمع صمیمی شما عزیزان حضور پیدا میکنم. در روزی که مصادف است با ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و اون رو ما به عنوان یک الگو برای جوانان خودمون قرار دادیم، شاید یک بحث اساسی و یک موضوع جدی که امروز در صحنه جهانی بین ما و کسانی که در مقام مقابله با انقلاب اسلامی قرار دارن، همین موضوع جوان و جوانی است. اونها امروز شاهد هستن که بعد از چند قرن مناسبات سلطه‌ای که در دنیا ایجاد کردند و وارث یک نظام سلطه‌ای هستند که به گونه‌ای در جهان مناسباتی رو تعریف کرده و بر مبنای اون مناسبات منافعی رو برای اونها حفظ کرده. یک منافع خاص برای قدرت‌های خاصی تعریف شده در همین جهان امروز که بقیه باید اون رو بپذیرند. به راحتی بیان می‌کنند که قدرت‌های امروز در جهان باید یک حقوقی، یک امتیازاتی داشته باشند که دیگران نباید داشته باشند. این رو همین امروز بیان می‌کنند. می‌گویند مثلا چند قدرت باید سلاح هسته‌ای داشته باشند، بقیه نباید داشته باشند. اگر میگویید خب این سلاح نامشروع است، چرا باید این عده داشته باشند؟ میگن باید داشته باشند. عده‌ای باید حق وتو داشته باشند، بقیه نباید داشته باشند. با همین صراحت بیان میکنند. عده‌ای میگویند ما باید در دنیا نه تنها امروز مدعی رهبری هستیم، ایالات متحده امریکا به صراحت رئیس جمهورش در یک سندی که منتشر شد در همین کمتر از یک سال پیش در اونجا امضا کرده، نوشته که ما باید نه تنها الان رهبری جهان رو داریم، بلکه یک قرن آینده هم ما باید رهبر جهان باشیم. به صراحت از این رو نوشتن بیان کردن. این قدرت ها یک منطق هم بیشتر ندارن. اگر بپرسید که خب حالا به چه حقی، چرا شما باید این رو داشته باشید، یک منطق قدیمی استکبار است. فاستكبروا في الارض بغير الحق فقالوا من اشد منا قوه، میگن چون زور ما بیشتر است. با همین منطق قدیمی امروز هم همین رو میگن. چرا شما باید این امتیازات رو داشته باشید؟ میگه چون زورم بیشتره. من اشد منا قوه، نحن اکثر اموالا و اولادا. این منطق منطق قدیمه، اما همین امروز در همین سال 2016 میلادی رسماً بیان میکنند که چنین منطقی رو دارند. تو بیاناتشون، توی اعلامیه های رسمیشون بیان میکنند این رو. به صراحت در سند استراتژی امنیت ملی امریکا در سال 2015 که برای آینده نوشته، به امضای همین رئیس جمهور فعلی امریکا، مقدمه‌شو خود ایشون نوشته، تو همونجا صراحتاً بیان میکنه. میتونید با یک جستجوی کوتاه این رو توی اینترنت ملاحظه بفرمایید. تو اونجا به صراحت بیان میکنه که ما باید قرن آینده هم رهبری آمریکا بر جهان حفظ شود. حالا چرا؟ من اشد و منا قوه، چون زور ما بیشتر است. بعد به صراحت در همونجا بیان میکند نه تنها باید رهبری ما حفظ شود، میگوید بلکه باید فاصله معناداری که ما با سایرین داریم، این فاصله هم کماکان حفظ شود. دیگران نباید چه این پیشرفتی داشته باشن، مثلا حالا اون چیزایی که اونها دارن. بعد در همونجا بیان میکنه که علاوه بر اینها، ما برای اینکه بتوانیم این رو حفظ کنیم، این رهبری رو حفظ کنیم، اگر لازم بدانیم از سلاح نظامی هم استفاده خواهیم کرد. و باز در همون سند بیان می شود که ما اگر لازم بدانیم از سلاح هسته‌ای هم استفاده خواهیم کرد. این واقعیت امروز جهان ماست. یک تمدنی بر مبنای نفی حقیقت چند قرن است در جهان هی مثل یک بهمنی بزرگ شده، شکل پیدا کرده، امروز هم اونه به خودش حق میدهد که راجع به مناسبات دنیا صحبت کنه. میبینید شما مثلا از اون سر دنیا میگه راجع به یک تراکنش بانکی که مثلا شما در این سر دنیا انجام میدهید من باید نظر بدم. این تو همین قرن فعلی است، تو همین ساله. کسانی که ادعای آزادی دارن، خب نسبتشون رو با این حرفا روشن کنن. از اون سر دنیا درباره این که در فلان دانشگاه در فلان رشته چه درسی خوانده بشود او باید نظر بدهد، چه تحقیقاتی باید بشود او باید نظر بدهد. این رسما ادعا شد. مباحثی که مطرح میشه این است که ما میگوییم آیا تست مثلا مکانیکال راجع به فلان موضوع در فلان جا انجام بشود یا نشود. این اون مناسباتی است که اینها تعریف کردن. امروز شما شاهد هستید که این تمدن که از ابتدا بر این مبنا شکل گرفت، وقتی که اندیشه اونها رو نگاه میکنید که خب چرا این اندیشه وجود داره، یعنی این نه یک مبنای تئوریک هم داره، خودشون هم نفی نمیکنن. نظام هایی که به اصطلاح خودشون رو لیبرال، جزء نظام های لیبرال دموکراسی میدونن، اصلا اندیشه شون همینه. اندیشه آقای جان لاک تو کتاباش نوشته که اصلا میگه دولت ها وظیفه شون همینه، یک کار ویژه بیشتر ندارن، حفاظت از دارایی مالکان، کسانی که دارن. در سطح وسیع‌ترش این که ولی اونایی که دارن باید حفظ کنن. حالا جالبترش هم اینه که وقتی شما تأملی میکنید که خب حالا آیا مثلا فقط یک دولت داره حاکم میشود، بعد تو خود بررسی که میکنید تو نظام ایالات متحده امریکا میبینید در اونجا هم همین هست. خود اونها بیان میکنن، اساتید دانشگاهشون امروز دارن کتاب مینویسن، مطالب بیان میکنن که ما حتی در داخل امریکایی که میگه من باید رهبر جهان باشم، باز 1% هستن که منافعشون داره تأمین میشود، اونا هم که حاکمن. این اون چیزیست که ما امروز در صحنه واقعی باهاش روبرو هستیم. یه اندیشه اینفورمی شکل گرفته، بر مبناش چیز؟ مبناش این است که حقیقتی نیست، اما نمیتونه به صراحت انکار حقیقت کنه. وقتی که میخواد اون صحبت رو بکنه چی میگه؟ میگه که بله حقیقت دست نیافتنیست، حقیقت نسبیست. با اینطور به اصطلاح نظریه پردازی ها اومده یک تمدن پوشالی رو چند قرن داره درست میکنه تا امروزی که ما شاهد هستیم. خب حالا در برابرش در این چند قرنی که او داشته میومده جلو کسی هم نبوده در برابرش بایستد. اگر درگیری هایی هم داشتن به اصطلاح خود چون درگیری های درون تمدنی بوده، فاشیست ها مثلا با کمونیست ها درگیر، فاشیست با کمونیست درگیر می شده، فاشیست ها با کمونیست ها درگیر می شدن، اونها با لیبرال ها درگیر می شدن، همه زیر یک تمدن بودن که همشون توی یک اصول زیادی با هم مشترک بودن. حالا عرض من اینه، او امروز با یک پدیده جوان روبروست. این پدیده چیست؟ انقلاب اسلامی. در برابر قدرت‌های فرتود یک پدیده جوانی به اسم انقلاب اسلامی ظهور و بروز کرده. خب اون نگران چیست؟ می‌بینید یک درخت تنومندی، یک شجره طیبه‌ای داره شکل می‌گیره. اصلها ثابت، فرعها فی السما، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. یه هر روز داره میوه میده، داره ثمرات میده. اما نگرانی او چیست؟ من این رو میخوام امروز یکم بحث کنم در اینجا. نگرانی او از چیست؟ چرا هر آنچه توان دارد برای مقابله با این جوان داره به کار میبره؟ او که میگوید مثلا من چند هزار کلاهک هستی فقط یکمون داریم. حالا مثلا چرا اینقدر نگرانه که در یک جایی یک پدیده جوانی ظهور پیدا کرده، مثلا چند تا سانتریفیوژ اونم زیر نظر آژانس داره کار میکنه؟ چرا اینقدر نگرانه؟ چرا 6 تاشون همه کارشون رو ول میکنن، مثلا 18 روز میان میشنن با این صحبت میکنن که آقا توی سانتریفیوژات ادامه پیدا کنند یا نکنند؟ خودشون میگن تازه اگر این سانتریفیوژا چند تا بشه، چند برابر بشه، چقدر کار کنه، چند سال دیگه شاید یک دونه بمب بتونه ساخته بشه. خب شما که هر کدومتون الان میگید که چند هزار کلاهک دارید، کلاهک هسته‌ای دارید، چرا نگرانی چند تا سانتریفیوژه؟ خب این یک سوال دیگه. چرا از این جوان انقلاب اسلامی میترسد؟ چرا دشمن از این جوان میترسد؟ به لحاظ سنی هم که نگاه کنید، خب این یک نهال مبارکی است که 35 سال ازش میگذره. اونا هر کدومشون حداقل تو همین دوره جدید از مناسبات جهانی که تعریف شده به قول خودشون 70-80 سال بعد از جنگ جهانی دومی مناسبات رو شکل دادن. با اون سابقه چرا اینقدر نگران هستن؟ میفهمد این تمدن جدیدی داره شکل میگیرد، یک گفتمان نوینی داره شکل میگیرد به اسم انقلاب اسلامی، که این گفتمان تنها جوان نیست، این گفتمان جوان باقی میماند، چون گفتمانیست مبتنی بر حقیقت، نه انکار حقیقت، و حقیقت باقی مانده نیست. اون میفهمه که اگر چند قرن انکار حقیقت کرده، اینگونه نیست که او بتواند بماند. میفهمه با ظهور حقیقت باطل رفتنیست. این رو میفهمه، اینه که نگران میشه. چرا این جوان باقی میمونه؟ به خاطر اون تراوت و تازگی اندیشه ایست که ارائه میکنه. اون میفهمه اینجا یک اندیشه ایست که این برخلاف سایر قدرت هایی که بعضن ظهور و بروز داشتن، هم جوان است، ویژگی های یک جوان رو داره. چیه؟ بانشات است، شجاع است، خط شکن است، کلیشه ها رو بر نمیتابد. همه اونها با هم یک چیز میگوین، این اندیشه و این پدیده جوان انقلاب اسلامی میستد چیز دیگری میگوین، نمیترسن. خب میگیم خیلی ها بودن، خب اینا یه چیزایی گفتن، کسان دیگه هم گفتن، چرا از این دشمن داره میترسه؟ چون اون دیده است که هر جا یک مسافی بود، هر جا یک رویارویی بود، همه اونها با هم یک اراده داشتن، یه اراده دیگه داشت، اما اراده ای بر اونها غلبه پیدا کرد. همه اونها گفتن شاه بماند، ای گفت شاه برود، شاه رفت. همه اونها گفتن صدام پیروز شود، این ایستاد، این پیروز شد. همه اونها گفتن تو در هسته ای نباید بشوی، این ایستاد شد. همه اونها میگویند ما همین امروز هر آنچه توان داریم به کار بردیم، اما این نمیگذارد ما مثلا در سوریه به مقصد خودمون برسیم. چیه این؟ چرا نمیتوانند؟ میبیند که یک الگوی جدید داره شکل میگیره. این انقلاب اسلامی، تفکر انقلاب اسلامی داره یک الگوی جدید برای سبک زندگی و انتخاب آگاهانه به جهان میده. مثلا میبینن یه الگوی جدیدی است، یه مناسبات جدیدی رو داره خودش تعریف میکنه. او از این ناراحته که این از خودش الگو دارد، الگودهی میکند. اون چیزی که اون رو نگران میکنه اینه که الگوهایی است برای انتخاب آگاهانه در استفاده حداکثری از امکانات، و بعد اون موفقیت ها رو رقم میزنه، این پیروزی ها رو رقم میزنه. اون میفهمه، میبینه مشکلش این نیست که این امروز خب با این الگو میتواند خرمشهر رو آزاد کنه. او میبیند با همین الگو وقتی که الگو دهی میشود جنوب لبنان هم آزاد میشه. یعنی اگر شما 3 خرداد سالگرد پیروزی خرمشهره، 3 روز بعدش سالگرد پیروزی و آزادی جنوب لبنان، یه الگوی تکثیر میشه، یه مدل جدیدی رو ارائه میده و اجازه نمیدهد کسانی بر اساس اون مناسباتی که تعریف کردم برای او تعیین تکلیف کنه. او از این نگرانه. پس این الگوش چیه؟ چرا این الگوش جواب میده؟ چون بر اساس یک اصول لایتغیر و سنن الهی گذاشته شده. بر اساس آزمون خطاهای او نبوده. میفهمه؟ و برای چی میبیند که این الگو یه الگویی است که فقط این نیست که بگه خب حالا این یک جوانی است چند روزی اومده عرض اندام میکند بعد یه مدت اینم فرتوت میشه. نه نه، این اینه طریقتون لا تموت تراوتها به مر زمان و تغییر المکان. یه اندیشه است که این تراوتش حفظ میشه. مدعی همچین چیزی است، اصلا پیر نمی شود چون مبتنی بر حقیقته، حق ماندنی است. و از این نگرانه. یک جوان انقلاب اسلامی آمده است، الگو شده است، الگوهایی می دهد که اون موقع جوانان در سراسر جهان دیگه نمی توانند دنبال اون القاعات اون باشن. همیشه با تراوت و با نشاطن. ای در برابر مدهای او که به سرعت پیر میشن، تازگیشون از دست میدن، الگوهایی رو داره ارائه میده که اینا جوان باقی میمونن. اون چی میخواد؟ او نمیخواد الگوی اینگونه باشه. او میخواد در کنار یک چنین الگودهی که داره اینجا انجام میشود، مدپرستی تجرید ترویج بشه که هر آنچه را که او القا میکند بپذیرند. اگر فردا بعدش اومد دوباره اون را عوض میکند، چیز جدید ارائه میدن. اون مدپرستی رو میخواد ترویج بده که بتواند در سایه اون هر آنچه رو که میخواد دنبال کنه. امروز مثلا میگوید فریاد دموکراسی میده، بعد میبینه نه حالا این منافعش نیست، میگه خیلی خوب حالا ما گفتیم دموکراسی، اما در مصر چرا این کسی که اومد ما خوشمون نمیاد؟ کودتا برکنار، بقیه هم باید بپذیرن. فقط این نیست که دنبال چهارتا مد لباس و آرایش و فرهنگی و اقتصادی باشه، مدهای سیاسیش هم اینطوره. اون میفهمد چه چیزی باطل و زهره، باطل و سهر مدهای زودگذر اوست. یک الگوهای مبتنی بر حقیقت که ارائه می شود و اجازه نمی دهد او با منافع و حقوق ملتها بر اساس اون آمال خودش و اون چیزی که القا و دیکته می کند به اسم مدها اون دنبال بشه. مد فقط توی مسائل فرهنگی و اقتصادی نیست، تو سیاسی هم همینه. اون میخواد این باشه، مثلا بگه همینطور که شما هر روز دنبال یه مدی هستی در مثلا فلان موضوع زندگی، در بحثوی سیاسی هم همین باش، اصلا حقیقتی نیست. هر چند وقت یه اندیشه میاد یه بحثوی دنبال میکنه، فقط مهم اینه که این اندیشه حالا یه روز اسمش مارکسیسمه، یه روز اسمش لیبرالیسمه، یه روز اسمش فاشیسمه، مهم اینه که این اندیشه منافع ما رو تهدید نکنه. هر چند وقت یه مدی هست دیگه، شما هر چند وقت یکی از این اندیشه ها، یکی از این مدها رو داشته باش، مثل همونجور که هر چند وقت یک مد لباس داری، زندگیت هم همین دور باشه، اندیشه سیاسیت هم همین باشه. هر چند وقت مد دیگه خوبم هست، عوض میشه چیز دیگه. مهمش اینه که در سه قرن اخیر من بریتانیا همیشه تونستم یه قدرتی باشم که بتونم بقیه رو استعمار کنم. حالا شکل استعمار هم فرق میکنه متناسب با مدی که وجود داره. من امریکا بتونم منافع خودم رو دنبال کنم. من سرمایه‌دارهای بزرگ جهان بتونیم منافعمون رو دنبال کنیم. حالا فرق نمیکنه. توی این بر مثلا یک مدتی نظام‌های سلطنتی باشن اشکال نداره، مد اون باشه. بعد شدن نظام‌های دیگه مد اون باشه. الگو اینه که به شما شاخص میدهد، به جوان ما شاخص میدهد برای ارزیابی، برای قضاوت، برای صحیح بودن یک چیز یا نه. اون تمام دعواش سر اینه، یه پدیده شکل بگیرد که مبتنی بر حقیقت رو تعریف داشته باشه، بر اساس اون شاخص بده. اون موقع اون نمیتونه منافعش رو دنبال کنه. او اینایی رو میخواد که بر اساس مد باشن. امروز شما میبینید چپترین تفکرات رو دارن، دو روز دیگه میشن راستترین تفکرات. دیدید دیگه تو همین چند دهه اخیر افراد یه زمان چپ چپن، بعد راست راست میشن، دوباره برعکس میشه، چون شاخصی نیست، الگویی نداره. این در جهت همون اخذ القاعاتیست که بهش میشه، مثل همون مدل لباسی که ممکن امروز یه لباس رو بشه فردا یه لباس دیگه. فکر میکنه اندیشه هم همینه، تو عرصه‌های دیگه هم میتونه همین کار رو بکنه. اون نگران جوان انقلاب اسلامی است و جوانانی که از انقلاب اسلامی تربیت میشوند، که اینها به دنبال خلاقیتن، تعالیان، حرکت‌های فراتر از کلیشه‌های دیکته‌ای و القایی او هستن. او از این نگران، او از این نگران است که چنین حرکتی امروز شکل گرفته و داره تکثیر می‌شود. جوان انقلاب اسلامی کیست؟ جوان انقلاب اسلامی جوانی است که او همه تلاش خودش رو میکنه، به اصطلاح خودش تمام اسناد و مدارک و مباحث خودش رو اعلام میکند که من میگویم اینطوری باید این باشد، چون من اشد و من ناقوه، من میگویم مثلا فلان نباید غنی‌سازی 20% داشته باشد، جوانی که در این الگو رشد کرده میگوید نه، شهدای هسته‌ای ما، احمدی روشن، شهریاری، علی محمدی، رضایی نژاد، اینا فرقشون چی بود؟ اینا در یک تمدن جدید شکل گرفتن. اینها او میبیند امروز بیشتر از اینکه نگران غنی‌سازی در فلان سایت ما باشد، میبیند جوانانی دارن غنی‌سازی میشون با یک اندیشه‌ای که او با همه قدرتش میگوید این نباید بشود. او میگوید من میشوم، هسته‌ای میشوم، نماز شب میخونه مثل شهید شهریاری، به تنهایی میایستد، میگوید ایران باید 20% بشود و سعی میکند مشکل 1,000,000 بیمار کشورش رو که اونها دریغ میکنن از اینکه اون سوخت 20% رو بدن حل کنن، میایستد. و از این نگرانه، او از این نگرانه، میبیند 5 سال تمام تلاش خودش رو به کار برده که مثلا میگه خب برای ما که کاری نیست، من اشد من ناقوه، ما هر جا اراده میکردیم انجام میدادیم، همین الان شما همین کار رو میکنیم. ببینید حتی اونجایی که حرکت هایی میشه تو مصر، حرکت رو من ظرف 2 سال برکنار کردم، تو فلانجا کار شد این کار رو کردم، ما این دیگه شعار دموکراسی میدم اما نه، من اشد من ناقوه. همین 2 هفته پیش دیدید رئیس جمهور آمریکا که شعار دموکراسیش گوش فلک رو کر کرده، میاد تو همین منطقه ما، میره کنار مستبدترین حکومت‌هایی که تو تاریخشون یه قانون اساسی ندارن قرار میگیره، میگه اینا متحدین ما هستن. این مد اینه دیگه، میگه اینجا اقتضای مد خوبه اینطوری بپوشم، اونجا خوبه اونطوری بپوشم. توی سوریه بعد شعار مد بدن که آقا دموکراسی نیست، باید مثلا بلان بشود، اینجا ولی نه اشکال نداره. اینه دیگه. خب چیست؟ کسانی که الگو دارن می ایستن. خب چرا نتوانسته است؟ خودش میگوید ما همه تحریم ها رو اول از هسته‌ای شروع کردیم، از بحث‌های دفاعی شروع کردیم. میبیند یک تمدنیست، یه ملتیست، یه الگو داره، این جوان باقی میمونه. اتفاقا بیشترین پیشرفتاش تو همین موضوعه که او بعد سراسیمه میشود آقا چرا این پیشرفت کرد. او میبیند خودش میگوید ما همه 5 سال از هر آنچه داشتیم در سوریه به کار بردیم اما چرا نمیتواند موفق بشود. این که میبیند جوانانی میاین اونجا، از اینجا میرن اونجا میایستن، ما چرا موفق میشود؟ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. یک کسی پاشده داد میزنه میگوید مردم دنیا، این پادشاهی که شما میبینید لخته، الکی داره حرف میزنه، نمیترسن. جوانان اینطوری است، این مهمه. میبینه این الگوس و همه اونا تمام تلاش خودشون رو به کار میبرن، میگوین این کار رو کردیم، این کار رو کردیم، تلاش سیاسی، تلاش اقتصادی، همه کار رو به کار میبرن، اما میگن بله در سوریه یه جنرال سلیمانی هست نمیگذارد کار انجام میشود. مثلا این جنرال سلیمانی کیه؟ مگه چه امکاناتی داره؟ اما چرا نمیتواند؟ این از همون الگوست، الگویست که فهد اومد بعد از جنگ گفت ساعدنا العراق بالمال و السلاح و المواقف، گفت ما هرچی کمک داشتیم به صدام کردیم. بعد آمار داد، اینو تو سخنرانی رسمیش گفت شاه وقت عربستان، که ما 28.7 میلیارد دلار فقط عربستان به صدام کمک کرد. اما چرا موفق نشد؟ چه الگویی بود اونجا که اجازه نداد او موفق بشود و تمامشون با هم؟ اون الگو چی بود؟ صدام امروز کجاست؟ ملت ما کجاست؟ این الگو امروز کجاست؟ تو چه موفقیتی است؟ او این رو میخواد بگیره. اینکه شما میبینید امروز 170 شبکه ماهواره‌ای فقط برای فضای ایران برنامه پخش میکنن، این برای چیست؟ این همون کسی بود که سوخت 20% رو که 1,000,000 بیمار ما به اون نیاز داشت برای رفع مشکلاتش به ما نمیداد. حالا این مثلا نگران اوقات فراغت مردم ماست که 170 شبکه ماهواره‌ای درست میکنه؟ اون میفهمه، اون میفهمه مادام این که این الگو باشه نه تنها موفق نمیشود، بلکه حیات خود او هم در معرض خطر است. این الگو تکثیر میشه. اون میفهمه وقتی که این الگو تکثیر بشه، بعد اون موقع جنگ های 33 روزه و 22 روزه و 8 روزه همش با شکست رژیم صهیونیستی همراه میشه. میفهمه این الگو یعنی چی؟ اینجاست که اون تلاش گسترده رو انجام میده برای اینکه شما چنین الگویی نداشته باشید. اون میفهمه اگر جوانی گفت الگوی من حضرت علی اکبر علیه السلام است، با این دیگه نمیشه با اون مناسبات قبل روبرو شد. اون میفهمد اگر کسی مبنای محاسباتیش متفاوت شد، اون یه محاسباتی رو درست کرده برای که همه رو مرعوب و مقهور اون مناسبات بکنه. حالا میبینه این میاد میگه جوانانی پیدا شدن باورشون اینه، الگوش اینه که تنها نمیگه ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله امواتا، بلکه میگه حتی این رو محاسبت هم این نباشه، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. این مناسبات رو پیدا کرده، میگه تو حساباتم اینطوری حساب نکن، یه مبنای محاسباتی جدید رو وارد میکنه. خب بله، این مبنای محاسباتی تمام مناسبات رو به هم میریزه، چون اون تمام زورش اینه که بگه من اشد و من ناقوه ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، بترسانم. حالا اگه کسی نترسی، گفت بالاتر از مرگ چیست؟ ما از مرگ رو مردن نمیدونم، این کشته شدن رو. خب او همه مناسباتش قلع سلاح میشه و از این نگرانه. اینه که اون میفهمد اگر الگوی جوانی علی اکبر علیه السلام بود، یه اصلا تمام مناسبات او رو عوض میکنه. یه الگوی نیست که بگه خب هر کسی الگوی داره، اینم یه الگوی دیگه داره. نه، این یه الگوییست که تمام مناسبات او رو به هم میریزد. الگوییست که جوانی و نشاط و شادابی رو حفظ میکند، این پیر نمیشود. بزرگان او تغییر نمیکنند. چیه؟ میفهمد این اصلا با مرور زمان لا تموت و تراوتها، به مر زمان جای عوض بشود، امروز لبنان باشد، تغییر مکان ایران باشه، میفهم این توان حفظ میشه. الگوهاش برای اینکه همیشه جوانم، الگوش کیه؟ سید شباب اهل الجنه، یه همیشه جوان است. اون جوانی رو چیز دیگه تعریف میکنه، اون امتیازات جوانی همراه عیسی میشه هر چقدر که بگذرد. او از این نگرانه. خب اینجا است که اون شاخص ها اهمیت پیدا میکنه. ما دنبال چه هستیم؟ چون روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام هست، من یکی دو نکته عرض کنم تو این زمینه. ببینید اون جریانی که شکل میگیرد، اگر وقت این الگو امروز در 35 سال داره خودش رو اینطوری نشون میده، جوانی خودش رو، نشاط خودش رو، شجاعت خودش رو، جسارت خودش رو و علاوه بر همه اینها موفقیت و پیشرفت خودش رو، اون میبیند این فقط مقاومت نمیکنه، پیشرفت میکنه. اگه پیشرفت نمیکرد که اون نگران نبود. اون میفهمه که امروز داره این پیشرفت میکنه. اینو مدیون چیست؟ یک اندیشه ایست که شکل میگیرد، یک تفکریست که شکل میگیرد. اگر ما میگوییم علی اکبر علیه السلام، علی اکبر یه فرد نیست، یه تفکره. و این تفکر رو باید شناخت. چرا این ممتاز میشود؟ خب ما در منظومه معرفتی که داریم از این چهره بزرگوار، از سید الشهدا علیه السلام چیست؟ عاشورا رو داریم، عرفه رو داریم، منا رو داریم که به ما میگویند چگونه باید به این الگو میشود اقتدا کرد. اونا به ما میگویند که این الگو چه مختصاتی داره. علاوه بر اینها امامان ما به ما یاد دادن که چگونه اینها رو الگو قرار بدهیم. این زیارت عاشورا رو ملاحظه بفرمایید، یاد میدهد بند این زیارت رو که آدم میخونه بهش یاد میده چگونه الگو بگیرن. الگو گرفتنش چیه؟ اینه که اولش کسی که الگوش اینه، اگر ما میگوییم اینها، شرطش چیست؟ اینه که تکلیفت رو روشن کنی با کسی که در صفحه مقابله. تعارف هم نداره از اون اول و ظالمنش تا او آخر و تابعنش، از اون کسی که مستقیم داره کار میکنه تا اون کسی که تابعد و شاید و جاهده. همه اونا رو باید بشناسی تا بتونی براعت بجویی. یکی از بله امروز از تو امریکا و از تو رژیم صهیونیستی داره این ظلم رو میخواد در ملتی تحمیل کنه. یه وقت امتدادش رو میبینی تا اون کسی که میبینی شاید و باید و تا بعد. اینجا اصلا میفهمی در بیعت با اونه، داره از اون تبعیت میکنه، داره به او کمک میکنه. الگو یعنی این که تکلیف تو باید با این روشن کنی. فقط هم این نیست که بگه خب حالا من که به اونا کاری ندارم، بگه خیلی خب حالا اونا که بدن ما هم که به اونا کاری نداریم، مثلا براعت. نه، کنار براعت فریاده. فقط نمیگه که انی اتقرب بالبراعه، بعد فریاد میزنه اللهم ملعن اون کسانی که مثلا، بعد به اونا فریاد دشمنی سر بدی، فریاد دشمنی با کسانی که میخوان در برابر حقیقت بایستن. و از اون طرف بالموالات لنبی یک و آل نبی یک، هم فریاد دشمنی با دشمنان خدا سر بدی و هم فریاد دوستی. این کار میخواد. این تمام این بحثی که شمایی که میگویید من علی اکبر الگوی منه، اولین جملمون اینه که خدای زندگی، اللهم اجعل محیای محیای اینا، زندگی من و زندگی اینا قرار بده. این بر الگوی من بشود. خب این چیه؟ چگونه میشود این رو انجام داد؟ چگونه میشود به موقع تکلیفتو با طرف مقابل روشن کنی، فریاد بزنی علیه او، و از اون طرف در این مسیر قدم صدق داشته باشی، به درستی عمل کنی؟ اینه که رفتارت در موضع صحیح باشه، به موقع خودش باشه. این زحمت داره. الگوهای ما اینن. شما در زیارت حضرت عباس علیه السلام ببینید چی بهشون میخونید. یه الگوی ما اینه دیگه، اشهد الله و اشهد و هم خدا رو بشهد که تو لم تهن لم تهن گل مزیت علا بصیرت من امرک، تو با بصیرت حرکت کردی، حواست بود. بصیرت چیه؟ اینه که اگه دیدی جای او دارد خوشحالی میکند تو حساس بشوی. اگر جای دیدید که او دارد خوشحالی میکنه از یک موضوعی، میگه نه این خیلی خوب بود، تو باید حساس بشی. اگر او فرحت به ای آل و زیاد تبرکت به ای بنو امیه، تو اینجا باید بفهمی که بس این موضوع مهمیه، که چرا اونه اینجا. تو نمیتونه اگه دشمن میاد توی موضوعی تبرکت به ای یا فرحت به ای آل و زیاد، تو هم بگه خب ما هم خوشحالیم. تو اینجا باید بگه لقد عظمت الرضیه، باید بگه عظمت المصیبت ما اعظمها، چون اگه نبود که دشمن خدا فرحت به آل و زیاد نمیشد، تبرکت به بنی امیه نمیشد. این شاخصه، اون مون بصیرته، اینه که اونجا روشن میکنه. تو موقع خودش باید این کار انجام بشود. شما اگر زمان خودش رو از دست بدهید، این رو مقام معظم رهبری یه بار میفرمودن، ما داشتیم کسانی که برای امام حسین رفتن و شهید شدن، اما در زمان خودش نبود. توابین اگر اینها همون شهادت رو در زمان حضور حضرت مسلم در کوفه انجام میدادن، اصلا مسیر تاریخ شاید عوض میشد. چون چرا؟ چون در زمان خودش اون اقدام لازم رو انجام ندادن. دشمن دشمنی نیست که شما خیال کنید که الان عرض کردم، فقط این نیست که زور رو بیاد استفاده کنه. ویژگی الان و همیشه این بوده که قدرتمندان فقط زور رو به کار نمیبرن، تزویر رو هم به کار میبرن. عرض کردم کسی که شما میبینید شعار دموکراسی میده، یک دفعه میبینید خودش میاد با مستبدترین افراد میگه اینا متحد من هستن. کسی که شعار مبارزه با تروریسم میده، خودش بیشترین پشتیبانی ها رو از تروریسم میکنن. خب این فهم میخواد، الگو قرار دادن یعنی این. شما اینجاست که ملاحظه میفرمایید دشمنی که میاد این نیست که فقط راحت میاد مثلا فاجعه عاشورا رو، اون جنایات رو انجام بده. و اگر جنایت انجام میده چجوری انجام میده؟ علی لسانک و لسان نبیک، به قتل ام الحسین. همین پیامبری که میگفت حسین و منی، میان فرزندش رو میکشن به لسان نبیک. خب این فهم میخواد که دشمن اینطور نیست که فقط با زور بیاد، از این با یک زبانی وارد میشود که کاملا معلوم از این مبتنی بر فریبه، به اسم بله آزادی حقوق بشر فلان موضوعست. من میخوام بیام، آقا تو تا دیروز میگفتیم 850,000 بیمار این کشور به سوخت 20% نیاز دارن، تو نمیدادی و حالا شدی طرفدار حقوق این ملت. خودت میگفتی باید تحریم های فلج کننده علیه مردم ایران به کار ببریم، حالا باید فریاد حقوق بشر میدید. این میشه اون الگو داشتن، هوشیار بودن، به موقع عمل کردن. انشاءالله همه ما بتوانیم این میراث بزرگی که امروز از امام و شهدای ما به جای مانده است، نه در خواب که در بیداری، باید اون رو به خوبی وظیفه خودمون رو عمل کنیم. امروز این است که ما در بیداری باید ببینیم چه انجام میدهیم. شهدای ما، این عین تعبیر قرآن است که اگر میگوید فکر نکنید اینها مردن، اینها زنده هستن، عین تعبیر قرآنه که اینا به ما حرف میزنن، به ما بشارت میدن. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، که چی؟ الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، نترسید، نگران نباشید. این عین آیه قرآن است که لم یضروکم الا عذاب، دشمنان نمیتونن به شما آسیب جدی برسونن، اذیت آزارهایی خواهند داشت، اما لم یضروکم الا عذاب. ان شاء الله همه ما بتوانیم در این مسیری که شهدای ما برای ما به یادگار گذاشتن به بهترین شکل وظیفه خودمون رو و بر مبنای شاخصهای ارزشمند و حقیقی که امروز به برکت قرآن و اهل بیت این ملت داره و با اونها توانسته است این موجهای سهمگین رو پشت سر بگذاره پشت سر بگذاریم. این صلوات شعبانیه رو که ما در این ایام زمزمه میکنیم میخونیم حقیقت این موضوع است. اون میگوید به ما اونها دشمنان ما تازه دارن این رو درک میکنن. یعنی چه؟ الفلک الجاریه فی اللجج القامره، یک کشتی است که اگر به اون متمسک بشوی یأمن من رکبها، شما میتونی از موجهای سنگین عبور کنی. فی اللجج القامره، اون روز میفهمن یک ملتی، یک جوان انقلاب اسلامی بر کشتی قرآن و اهل بیت سوار شده است. یأمن من رکبها، درود با سرعت این مسیر رو طی میکنن و هم نه توی یک دریای آرام، فلجج القامره، در طوفانهای سهمگین هر آنچه اونا داشتن به کار گرفتن، این تونست باز هم عبور کند. انشاءالله این توفیق رو داشته باشیم از این کشتی نجات پیاده نشویم، با تمسک به چنین الگوهایی انشاءالله روز به روز این کشتی موفق‌تر و پیشروتر حرکت کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.